أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفقني التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرضى. کتاب فهم زبان قرآن درس هفتم رسیدیم سوره مبارکه کوثر. سوره کوثر صحبت از یک عنایت بزرگ خدا متعال به پیامبر عظیم الشأنش میکنه، اعطاء کوثر. و پس از اعطاء کوثر دو تا دستور به پیامبر میده برای اجرا شدن و از برکاتی که در حقیقت این اعطای کوثر داره پرده بر می‌داره و یک حقیقت بزرگی رو هم در حقیقت اشاره می‌کنه. در حقیقت در این سوره سه تا پیشبینی و پیشگویی خدا داره و بسیار سوره ویژه است از این جهت و اینها. حالا انشالله ما ابتدا تلاوت سوره رو گوش می‌کنیم، بعد وارد میشیم به ترجمه و مفاهیمش که یواش یواش بریم جلو. ترجمه تحت اللفظی سوره که مهمه میخونیم. ببینید ترجمه ما مرادمون ترجمه تحت اللفظیه، فقط در اینجا به هیچ وجه ترجمه سلیس و روانه. تو آموزش قرآن تو شروع ترجمه تحت اللفظی فوق‌العاده مفیده، راهکش است. روان و سلیس نیست ولی خیلی کمک میکنه تو فهم قرآن ترجمه تحت اللفظی. خب دوباره خطاب به رسول، ای رسول ما. خب بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشاینده مهربان. انا اعطیناک الکوثر، ای رسول ما، همانا ما عطا کردیم به تو کوثر را. چون مفعول را رو بعدش میاریم، تو عربی دیگه را نداره، اون فتحه‌ای که آخر کوثر داره یعنی مفعوله کوثر را. فصل لربک، پس به شکرانه اون، شکرانه نیست دیگه اینجا بونیم، نماز بگذار. صله یعنی نماز بگذار. لربک، برای پروردگار. وان حر و نهر کن. حالا نهر معناش چیه میگیم؟ نهر کن، نهر دو معنا داره میگیم. ان شانعک هو الابتر، همانا دشمن تو خودش بی ادامه است. دوباره است رو تو فارسی ما اضافه میکنیم، دنبوریده است، بی دنباله است، بی ادامه است. ابتر به معنی دنبوریده رو میخونیم. الان واژه های مهمی که ما اینجا داریم، یکی کوثره. کوثر یعنی خیر فراوان. ببینید ریشه خود کوثر کاف و سه سه نقطه و ریه، مصدرش کسرته. کسرت یعنی زیاد شدن. کوثر یادتون باشه خودی صیغه مبالغه است، معنی کسرت دقتا، کسرت یعنی زیاد بودن. کوثر هم خودی صیغه مبالغه است، یعنی زیادی در زیادی در زیادی، یعنی یه چیز خیلی خیلی زیاد به تو دادیم. کوثر ساختار کلمه کوثر دارد بر فراوانی دارد، صیغه مبالغه است، و آن بر وجود با برکتی که هم خود کثرت و فراوانی دارد و هم کثرت آفرین و برکت زاست اطلاق می‌گردد. خیلی جالبه این چیزی که خودش زیاده، فقط نمیگن کوثر بهش. کوثر گفتم معناش کثرت، خودش از کثرت میاد. خود لب واژه مثل علامه خود وزن فعاله دلالت بر مبالغه و زیادی میکنه. کوثر بر وزن فاعل هم دلالت بر مبالغه و زیادی میکنه. خود وزنه مبالغه است، معنای ریشه هم زیادیه، یعنی کثرت یعنی زیادی، یعنی چیزی که خیلی خیلی زیاده بهش میگن کوثره. میگن چیزیست که خیرش هم تو خودش زیادیه، هم زیادی و خیر رو به دیگران میرسونه، به اون میگن کوثر. خیر کثیر، خیر فراوان، چیز عجیبیه این سوره. حالا انشالله با این سوره آشنا میشه جواشه که این سوره یادتون باشه شناسنامه سوره توحید چی بود؟ شناسنامه خدا بود نبود؟ این سوره هم شناسنامه فاطمه زهرا سلام الله علیها. حواستون باشه امروز اللهم صل علی محمد و بی بی فاطمه رو بس تو این سوره کامل بشناسید. چه چیز عجیبی داره. انحر یعنی نحر کن، ریشش نیحوره، اسم نحر یعنی گلو. بالا بردن دستا تا مقابل گلو هنگام تکبیرهای نماز رو نحر کردن میگن. ببینید موقع نماز مستحبه که شما دستونو بیارید بالا مقابل گلو، اینجا بذارید، اینجا مقابل گوشا، لاله گوش هم میگن اینجوری بیارید مقابل گلو میشه دیگه. خب به این عمل عرب میگه نحر، نحر کردن. اصلا گلوگاه شتر رو میگن نحر، شتر رو نحر میکنن، یعنی در واقع تو همون گلوگاهش یه کاردی فرو میکنن و سرش اونجوری میبارن دیگه، نحرش میکنن، ذبحش نمیکنن، یعنی همین. به قربانی کردن هم نحر میگن، به همین خاطر، به همین خاطر به قربانی کردن هم نحر میگن. لذا انحر دوتا معنا داره. یک، هنگام نماز دستهایت را تا زیر گلو بالا ببر موقع تکبیر گفتن، همه کاری که مستحبه. دو، قربانی کن. هر دوش درسته. انحر دستور به انجام این کار است، یعنی هنگام تکبیرهای نماز برو بر دستو. معنای دیگر کلمه نحر قربانی کردن است که در این صورت انحر یعنی قربانی کن. پس اگه گفتن انحر یعنی چی، میگه انحر چند تا معنا داره؟ دو تا معنا داره. آفرین. ابتر بی ادامه بی دنباله، ریشش به و توره، خب مسترش بتر یعنی بریده شدن. ابتر یعنی بی دنباله، ناتمام، مقتوع، کار یا شخصی که از پی خود دنبالهی ندارد، ارتباط او با ما قبل خودش بریده و قطعه. آقا هر کاری بدون بسم الله شروعش ابتره، یعنی به آخر نمیرسه، بی سرانجامه، ته درستی نداره، کار ناقص میشه، دنبریده، یعنی این کار بی دنباله است، مقتوعه. لذا به آدمی که صاحب فرزند نیست عرب میگه ابتره، یعنی وقتی بمیره که تمام میشه، چیزی از خودش جا نمیذاره، چون فرزند تداوم انسانه دیگه. انسان شما میدونید که یکی از چیزایی که انسان ها دارن غریزه جاودانه زیستنه، همه آدم ها دوست دارن همیشه زنده بشن، هیچ آدم دوست نداره بمیره، حتی آدم پیر آفافویی که دیگه چه اذیتی میکشه و چقدر چی و فلان اینا، او هم که تایی دلشو به کابی دوست داره حالا باشه، حالا با همه درد سراش میگه باشیم، نمیخواد. قرآن میگه، میگه دوست دارن هزاران سال زنده بمونند و اینا. آره خب حالا چیکار کنه؟ باید بریم ما، حالا یکی 50 سالگی، 60 سالگی، 80 سالگی، 120 سالگی، باید بریم ما، باید ترک کنیم این دنیا رو. این غریزه جاودانه زیستن رو خدا چیکار کرده حل کنه؟ خودش گذاشته تو وجود ما، ما دوست داریم جاودانه زندگی کنیم. اصلا ما چیزای جاودانه رو میخوایم، بی نهایت میخوایم، ما تو همه چی بی نهایت چی میخوایم، یادتون باشه تو هر خطی بیفتیم انسان بی نهایت طلبه. لذا یکی از دلایل اثبات وجود خدا بی نهایت خواهی، بی نهایت خواهی تو وجود انسانه. باید چیزی بی نهایتی باشه که انسان بی نهایت طلبش ارضا کنه، ما اون ذات مقدس حضرت حقه که در حقیقت میاد این بی نهایت خواهی انسان رو ارضا میکنه. خب انسان دوست داره بمانه، باشه، حالا حالاها باشه، وجود خودشو در وجود بچه میبینه، میبینه که بچه داشته باشه، بچه وجود رو تداوم میبخشه، ارضا میشه، آرام میشه، حاضر میشه دیگه دنیا رو ترک کنه، خورده ولش کنه. بعضی هم که جوری دیگه آزمایش پس میدن، ممکنه خدا با عقیم کردن بعضی ها این امکان رو براشون فراهم نکنه، اونم ابن نداره، اونم یه مقدر الهی است، اونم یه آزمایشی است در این عالم، اناده که انسان بس راضی باشن و در واقع دل بدن بهش، خیلی اصرار بر خلاف این تقدیر نکنن، مگه بخوان از خدا مقدر کنه براشون مصلحتشون رو در بچه دار شدن قرار بده، و الا ممکنه مصلحت اصلا در این نباشه. به تو اینکه بعضیا که خیلی اصرار دارن عوارض بچه‌شون بعدن میکشن و اینا، نه ضرر نداره حتما از ما چیزی بماند توی عالم، حالا نماند مهم نیست. من ما کی هستیم چی هستیم حالا چی باشه. خانم خیلی نمیخواد دیگه حساس و در قدر خودتون چیز باز کنید. پس اینم ابتر در هر دنیم. خب میریم سراغ کارگاه سوره تفکیک واژگان. من دونه دونه میگم شما تون تو معنا کنید. انا همانا ما، ببینید که اننا بوده دیگه الان میخونیم. اعطاینا، عطا کردیم، دادیم، بخشیدیم، اعطا کردیم، همش درسته. که تو را کوثر، خیر کثیر، خیر فراوان. ف پس، صل نماز بگذار. ل رب پروردگار. انحر نهر کن، حالا دو تا معنا داره. نهر کن یعنی دست را تا مقابل گلوگاه بیار بالا موقع تکبیر. دو قربانی کن. انحر هم به معنی قربانی کنه، هم به معنی دست رو بالا بیار تا مقابل گلوگاه. هر دو درست، هر دو احتمال بیشتره. ان نه همانا، شانه دشمن، شانه رو یاد بگیری دشمن. هوه او یا همو، الابتر بی دنباله، بی عقبه، مقتوع النسل. نه دیگه هر دوش میاریم دیگه. دو تا ماست، همانا ما، عطا کردیم ما، تاکید داره رو ما. حالا ما خودش ما اینجا، حالا اسراری داره که خدا اینجوری تکرار میکنه. بله شانه حرف اصلیه دیگه. شنعه ریشه ش و نون و همزه است اصلش. آره ضربه میشه ضارب، شنعه میشه شانه، همزه حرف سومه لام الفعل. نکته های ترجمه، عبارت انا ترکیبی از انا به اضافه ناس بوده. اننا اولی به معنای همانا، دوباره به معنای ماست. این ترکیب هم به صورت اننا هم یه نونش تخفیف پیدا میکنه. اننا میشه انا. انا عطاینا کل کوثر، ربنا اننا سمعنا منادیان ینادی لل ایمان. هم انا اومده در قرآن، هم اننا اومده، هر دوش هم درسته، به آهنگ آیه مربوط میشه. یکی تو را، یکی کوثر را، دو تا مفهوم داره. خب پس ببینید ما در حقیقت این انا و اننا بریم به سراغ چی؟ بریم به سراغ اون سیمای هدایتی سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. آقا سوره عجیبی است، شاید کوچکترین سوره قرآن کریم باشه. حالا با قول و الله مقایسه کن تعداد کلمات حروف شو، شاید قول و الله شاید این، ولی یکی از پرمغزترین، پرمطلبترین و حساسترین سوره های قرآن کریمه همین سوره، که ما راجع به فضیلت تلاوت و اینها روایت متعددی داریم که در اونجا بحث های خیلی متعددی در قدر راجع به فضیلت تلاوتش وجود داره، که الان من نمیخوام خیلی وارد بحث های فضیلت تلاوتش اینا بشم، ولی جالبه که در بعضی از روایات به هر حال داره که من قرأها سقاه الله من انهار الجنه، هر کسی، چون یکی از معانی کوثر همون حوض کوثره که خیلی کثیر داره و انسان از اون حوض بهره مند میشه، اهل بهشت. فرمود هر کی این سوره رو بخونه در روز قیامت از نهرهای بهشتی در حقیقت داده میشه بهش، و اجری به تعداد قربانی هایی که در راه خدا تو روز عید قربان ذبح شده خدا بهش اجر میده. ندارید؟ و برای شما عرض کنم که حتی قربانی هایی که اهل کتاب مشرکین انجام دادن به تعداد اونها خدا بهش در حقیقت چی میده؟ اجر و پاداش و اینها میده. این سوره شناسنامه فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. قصهش هم روشنه. راجب کوثر تفسیرهای زیاد آمده، بیش از 20 تفسیر برای کوثر آمده که معناش چیه. ایده گفتن معناش یعنی خیر کثیر، بزرگترین خیر کثیر خود قرآنه. انا اعطیناک الکوثر، ای رسول ما، ما به تو قرآن دادیم، پرترین بزرگترین خیر و بالاترین خیر در عالم. ایده گفتن خود وجود در حقیقت همین رسالت، پیام بر ما به تو نبوت و رسالت دادیم و با این رسالت همه عالم و آدم چی شد؟ بهرمند شد و همه انسان ها زنده شدند و اینا. ادهی گفتند برای شما از کنم که زراره و فرزندان مثلا پاک و مخلصی است که مثلا دادوشه کوثر اطلاق میشه. تعابیر مختلفی گفته شده. ولی با توجه به اون آیه سوم که ان شانک هو الابتر، به این قرینه ما میفهمیم که این کوثر باید ارتباطی با ابتر داشته باشه. ابتر یعنی مقطوع النسل. داستان چی بوده؟ داستان اینه که پیامبر خدا صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی در مکه بودند از حضرت طرقت خدیجه سلام الله علیها دو تا فرزند داشتن، دو تا پسر، یکی قاسم یکی طاهر، به طاهر عبدالله میگفتند. این فرزندان برای شما از کنم که هر دوشون فوت کردند. بعدن در مدینه از ماریه قبطیه فرزندی به نام ابراهیم داشتن در سال 8 هجرت، اتفاقا اونم قبل از 2 سالگی فوت کرده. پس پیامبر گرامی اسلام 3 تا پسر داشته، هر 3 پسر فوت میکنه و فقط حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به اراده الهی او میماند، میماند که بماند. کفار از به اینجور آدمی که ببین، اونا دختر که کلا فرزند حساب نمیشده در جاهلیت، میدونید که همین الان هم در بین عرب ها تعداد فرزند، مثلا شما برید یه خانواده عرب نام رفتید در کشور رو سوال کنید چند تا فرزند دارید، مثلا میگه 6 تا دارم، این 6 تا پسر داره، اگه 12 تا دختر داشته باشه اصلا به حساب نمیاره، یا 4 تا دختر اصلا حساب نمیاره. الان هم اینجوریه، اصلا عرب تو جاهلیت لذا زنده به گور میکردن و فلان اینا، اصلا فرهنگ جاهلی بوده و اینا، چون میشه این تعمون دایم فرهنگ هنوز هم هست. اسلام اومد مبارزه کرد و با این فرهنگ بسیار غلط، گفت هیچ تفاوتی بین زن و مرد در اصل خلقت وجود نداره، روح اللهی که دمیده شده در زن دمیده، در مرد هم همون روح الله دمیده شده. ممکنه مراتب روح الله در زن و مرد ها متفاوت باشه، سطحش و اینا، ولی و این تفاوت ظاهری فیزیولوژیکی که بین زن و مرد وجود داره برای تداوم خلقت و تداوم نسل بشره و در تمام موجودات هست و اینم اصلا مایه فضیلت و برتری نیست، نه زن بر مرد نه مرد بر زن. فضیلت برتری رشد مراتب روحی و معنوی است که در تقوای الهی تجلی میکنه. لذا پیش خدا اکرمکم اتقاکم، هر کی با تقوا تره مراتب رویش بالاتره و حریم ها رو بیشتر حفظ کرده، این میشه خدا گرامی تر و محترم تره. فردای قیامت هم هر کی با خودش بیاره من ذکرن او انسا، زن باشه یا مرد باشه، اصلا سوال نمی کنه شما زن بودی یا مرد بودی، نگاه میکنن چیکار کردی، این روی که داشتی با این روی تو چیکار توی مرتبه آوردی، چقدر درجات و قرب طی کردی، ایناست. حالا ولی هنوزم که هنوزه در غربم نگاه به زن این نگاه درجه 2ه، بسیاری از در نگاه های سخیف اینجوری، در نگاه دینی مطلقا اینجور نیست، به هیچ وجه تو نگاه دینی. ممکنه بگید آقا مشاغل بین زن و مرد، اینو بحث میکنم براتون، اینکه زن مثلا قضاوت نکنه، اولا اینکه قضاوت نکنه یا مثلا بعضی کارهای دیگه و اینا اصلا مای نقص زن و کمبود نیست، اینا انشالله بعدا بحث میکنم. خب انا اعطینا کل کوثر، اول از این جایی که خدا مفرده، میتونست بگه من به تو کوثر رو دادم، میگه ما دادیم. خدا وقتی اسباب و عوامل خودشو در جهان فعال میکنه برای اینکه یه چیزی رو به کسی بده، اشاره به اسبابی که این مسیر رو طی کردن هم میکنه، میگه ما دادیم، یعنی من به سلسله مراتب در حقیقت به وجود آمدن چیز در عالم دستورا رو دادم، تاکید کردم این مرتبه در حقیقت اومده محقق شده. در دادن کوثر و خیر کثیر به تو چی؟ خیلی عوامل دیگه دخالت داشتن که اینا سبب ها هستن. اول لا ان یجری الامور الا با اسباب، خدا ابا داره از اینکه کارا جریان بگیره مگر از طرق خودش و اسباب ها و عوامل خودش. فعال سازی عوامل در عالم برای اعطای کوثر به پیامبر اینجا مورد تاکید خداست. با تعبیر چی؟ ما دادیم. ما داریم. انا انزلنا فی لیلة القدر، ما قرآن در ما قرآن نازل کردیم. لیلة القدر نازل کردیم. یعنی ما، اشاره به اسبابی که در این وسطه مثل حضرت جبرائیل امین و سایر عوامل دیگه دخالت داشتند و آوردند. در اینجا جالبه، خدا متعال 5 بار پیغمبر رو مورد خطاب کرد. توی سوره کوچولی انا اعطینا که الکوثر فصل انت، تو نماز بگذار، وانحر لربک کاف، وانحر 4، ان شانک ولا 5، یعنی 5 بار توی سوره به کوچیکی خدا خود پیغمبر رو مورد خطاب قرار میده. به تو دادیم ما، تو نما، تو نهر کن برای پروردگار خودت. دشمن تو ابتره. ببین همش تو 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 5 بار. این نشان از برای شما عرض کنم که دیگه روشنه دیگه، به خودتون پیدا کنید دیگه. انتهایی که تو فصله است و اینا، سله و انحر، تو تا انته توش مستطره، برقش هم کافه. کافه یعنی تو. چیزی که الان اینجا وجود داره اینی که چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی افتاده خدا یه چیز خیلی خیلی زیادی رو داره پیغمبر میده. خب پیغمبر بابت اون چیز خیلی خیلی زیاد بایستی دو تا کار بکنه. یک، نماز بگذاره. دو، قربانی کنه. یا در نمازش دستی بیاره بالا. قربانی کردن شاید اینجا انسب باشه. یعنی اینقدر این کوثر و خیر کثیر بزرگ و با عظمته که برای این کار پیغمبر بایستی به سجده حضرت حق بره و شکر کنه خدا رو در قالب یک نماز و قربانی کنه. شطور قربانی کنه، انحر در حقیقت نحره، در حقیقت شطور و قربانی کردن بزرگه. بعد میخوام بگیم که ببخشید این کوثر و این همه عوامل و اینها که گفتید که بایستی نخ کنه و در حقیقت شکر ویژه به جا بیاره بابت این نعمت عظیم و این خیر کثیر، بعد مگر چی بود قصه؟ میگه این نشانکه اول افتر. یه جمله کوچولو میندازه اینجا، خدا جمع میکنه این سوره رو. میگه پیغمبر یاد نره دشمنت دنبالیده است، تمام، ما به تو کوثر دادیم. از قرینه بحث مقطوع نسل بودن در ادامه‌ای که میگه دشمن تو اینجوریه، تا این کوثری که میگه داده، از این قرینه میفهمیم که ممکنه کوثر خیلی چیزا باشه. تمام 20 احتمالی که دادن همش ممکنه درست باشه. خدا همه اینا رو به عنوان خیر کثیر به پیغمبر داده، نبوت بهش داده، قرآن بهش داده، نمیدونم برای شما از کنم کرامت های بزرگ، اون معجزه های عجیب و غریب خدا بهش داده، همه اینا در شق القمر بهش داده، همه چی داده بهش، اینا خیرهای کثیره، بسیار با عظمته. ولی بخوایم تناسب بین این خیر کثیر و آخر سوره برقرار کنیم، دشمن تو مقتوع نسله، یه چیزی درباره تداوم نسل به پیغمبر داده که به دشمنان او نداده، از دشمنای او سلب کرده این چیز با عظمت رو، و اون تداوم نسله. یعنی چی؟ تداوم نسل اینه، نگاه کنین امروز 1400 خورده ای سال در از فوت پیامبر گرامی اسلام چیه؟ میگذره، درسته؟ از وفاتشون داره میگذره امروز. این 1400 خورده ای سالی که در از وفات پیغمبر میگذره، شما دشمنان پیامبر کی بودن؟ چیزهای گردن کلفت عظیم مثل ابو سفیان، بنی امیه، بنی عباس، حالا دشمنان زمان خود پیغمبر یا بعد از پیغمبر در اوان صدر اسلام. شما آیا در گوشه ای از جهان اسمی از اینا میبینید؟ رسمی از اینا میبینید؟ حتی قبرای اینا معلومه کجاست؟ قبر معاویه کجاست؟ قبر یزید کجاست؟ میگن یه سری تعفنگاهی تو سوریه است، اونا میگن اونجاست. کسا کسی روش نمیشه اونا رو بگه کجاست، چی هست؟ اسمی از اونا حبتو جز به لعن و نفرین توسط خود همینا که معتقدن بهشون. اینها اسم ابو سفیان که میاری همه بلا احساسا لعنش میکنن، عرب و غیر عرب، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، اینا که توی مقابل پیغمبر خدا وایستادن تو مسیر در حقیقت پیامبر، همه نه اسمی ازشون هست، نه کسی خودشو منصوب به اونا میکنه، نه نسلشون تداوم پیدا کرده، همه تموم شدن، محو محون روی زمین. اما ذات مقدس رسول الله صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نگاه کنید از طریق همین بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، از طریق خود ایشان این نسل رو تداوم پیدا کرده، خب در قالب امام حسن و امام حسین و فرزندان اولاد اینها، شناخته شده ترین نسل در امروز جهان، جهان نسل رسول الله ماست. شما در عالم مسیحیت، در عالم یهودیت، زرتشتیت، بودایی که میلیاردها طرفدار دارن این هر کدوم، خب یک خانواده شناخته شده ای که معلوم بشه از کجا شروع شده به کجا داره میاد و افراد و فرزندانش شناخته شده باشن، جز سلسله جلیله سادات وجود نداره تو جهان، وجود نداره، ما نداریم. تنها سلسله شناخته شده رسمی موجود با شناسنامه دقیق سلسله سادات درام، یعنی زراره فاطمه زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته ای که هست اینه که بنابراین شما میبینید که چیه؟ این انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر یا رسول ما به تو فاطمه رو دادیم. انا شانک و ابتر، دشمن تو دنبالیده است، تو ابتر نیستی که. چقدر به پیغمبر گفتن؟ اون سه تا پسر فوت کردن دیگه، گفتن دیگه پسر نداره، پرزن نداره، چی نداره، تمام شد، تمام شد، ابتر مقتون نسل تمام. میگه نه، حالا ببینید، ما بعد از 1400 سال خوب میفهمیم کوثر یعنی چی. میبینیم تنها نسل شناخته شده در جهان ایشونه. خب بیش از این طول ندیم، چون خود این 30 شب رمضانه، من 30 شب در ماه مبارک راجع به کوثر بحث کردم، سوره هم تفسیر هم سوره. سیمای هدایتیشم نگاه میکنید، برای شما عرض کنم که میاد در محضر معصوم امام صادق علیه السلام صفحه 87، کسی که سوره کوثر در نمازهای واجب مستحب خود بخواند، خدا در روز قیامت او را از حوض کوثر سیراب میکند که آیگاهش هم صحبتی با رسول خدا در زیر درخت طوبی خواهد بود. این پاداش برای کسانی است که علاوه بر تلاوت در نماز واجب مستحب، باورها و رفتارهای خود را با محتوای این آیات هماهنگ کنند. یک بار دیگه این سوره را با هم مرور میکنیم و بریم جلو. خب سوره کوثر و حمدالله تمام شد. حالا زیر زبان قرآنش نکاتی داریم که انشالله صحبت میکنیم. سوره بعدی که مرور کنیم و بیایم جلوی خود آشناشیم باش، سوره معونه. با هم یه بار سوره معونه گوش میکنیم میریم جلو. از سوره های فوق العاده هشدار دهنده و حساسه، به طوری که به هر حال خصلت هایی رو برای آدم هایی که تکذیب دین میکنن و عاقبت بسیار سویی در انتظارشونه یک جا بیان میکنه. حالا ما این سوره رو مرور میکنیم ببینیم که آیا ما مصداق این ویژگی ها هستیم یا نیستیم. اگه هستیم چطور میتونیم از این ویژگی ها عبور کنیم و مبتلا به عاقبت سویی که برای افراد اینجوری هست نشویم. ترجمه رو با هم مرور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی کسی را که به شدت تکذیب میکند دین را؟ به پیغمبر خطاب میکنه. پیغمبر دیدی اون کسی که دین رو به شدت تکذیب میکنه؟ به شدت یکذب بالدین، این بایی که بعد از یکذب است دلالت بر همین شدت میکنه، بعدم میکنه. فذالک الذی یدعو الیتیم، پس آن همان کسی است که به شدت چکار میکنه؟ از خود میراند یتیم را. ببین تحت اللفظ اینه دیگه، یتیم آخر اومد آخر، در حالی که تو فارسی سلیسه بود پس آن همان کسی است که به شدت یتیم را از خود میراند. میراند فعل بس بره آخر، ولی ما فعل رو انداختیم جلوتر. چرا؟ چون داریم ترجمه تحت اللفظی میکنیم. برای آموزش تحت لفظی خوبه که شما معادل ها رو پیدا کنید و یه خوری که رفتید جلو مثلا 45 تا سوره کار کردید دیگه ترجمه سلیس و روان میاریم، بعدا ترجمه بلاغی رو میزنیم تو دستور که او ترجمه خیلی پیشرفته و عالیه. ولا یحض علی طعام المسکین، و تشویق نمی کند بر قضا دادن به بینوا. لا یحض تشویق نمی کنه، طعام یعنی قضا دادن، مسکین هم یعنی چی؟ درمونده، جامونده، بینوا. فویل لل مصلین، پس وای بر این نمازگزارا، نمازگزار این تیپی کیا هستن؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که ایشان غافلان از نمازشان هستند. غافلان از چی؟ نمازشان هست. الذین هم یراؤون، همان کسانی که ایشان ریا میکنند. یراؤون یعنی چی؟ ریا میکنند. و یمنعون الماعون، و من میکنن کمک ناچیز رو، یعنی حتی کمک ناچیز هم به کسی نمی کنن. ما اون حالا می خونیم اینجا. یا کذب و دروغ می شماره، تکذیب می کند. ریشش که و ذه و به، مسترش کذبه. کذب یعنی دروغ گفتن، دروغ گفتن. تکذیب یعنی دروغ بودن رو به کسی نسبت دادن. مثلا اون کسی داره حرف می زنه، میگم من تکذیبش می کنم، میگم حرفاش دروغه. من دروغ را اگه به کسی نسبت بدم یعنی تکذیبش کردم. با زبان یا با عمل، یه وقتی من میگم آقا تکذیبش میکنم، یه وقتی عملا بهش اعتنا نمیکنم و حرف میزنه، میگم خب حالا بحث بعدی، یعنی بی خود گفت، یعنی درست نبود حرفش. دیدی بعضیا با بی اعتنایی تکذیب میکنن، میگه تکذیب عملی. یا درست اون چیزی که میگه شما خلافش عمل میکنین، میشه تکذیب عملی دیگه، قبولش نداری. در این سوره شخص با عمل خیش دروغ بودن را به دین نسبت میدهد، یعنی رفتاری میکنه که میگه دین دروغه. روزی به اینجور آدم ها داریم صحبت میکنیم، ممکنه لفظا نگه دین دروغه ولی عملا با رفتار خودش دین رو دروغ میپندارد. الماعون، ماعون یعنی کمک ناچیز. این لغت ها رو خیلی خوب یاد بگیرید و با تمام جزئیاتش یاد بگیرید، چون اینو به شدت درد همین تکذیب نمی چقدر تو قرآن به کار رفته و این مفهوم شما یاد بگیری، بسیاری از کاربردهای قرآن شما رو مسلطید دیگه. الماعون کمک ناچیز، وسایل ضروری زندگی. ریشش معین و نونه، معن یعنی جاری شدن. ماعون به چیزهایی گفته میشه پیوسته میان مردم در جریانه. آقا نه، آقا کاسه بشقاب، ادویه جات، چیزهای چیز دائما. شما یه غذا میخواد درست کنی، شما روزانه بایستی دو وعده سه وعده غذا درست کنی. اگه نارخور باشی سه وعده، نارخور نباشی چی؟ به رسم اسلامی حداقل دو وعده بس بخورید دیگه. کاسه بشقاب، ظروف و وسایل خانه که همسایه از یکدیگر به صورت آریه میگیرن بهش میگن ماعون. برخی از علما ماعون رو شامل قرض دادن و صدقه دادن نیز دانستن. حالا ماعون تو غلبه ظروف و وسایل منزله که معمولا تو مردم جاریه، دست به دست میشه. قدیم اینجور نبود که همه خونه همه چیز رو داشته باشن، اینجور نبود. تا یه مدت قبل هم اینجوری بود، خیلی از وسایل رو بعضی خونه داشتن، بقیه میرفتن میگرفتن یا تو فامیل یا تو محله. شما حتما چون یک بار ممکنه 120 مهمان برات بیاد، 120 کاسه بشقاب از خودت داشته باشی، اونقدر فشار میاری 12 تا رو 120 تاش بخوا بکنی چقدر میشه؟ میشه 10 برابر. خب نفس این بنده خدا باز گرفته میشه، اینو 10 برابرش کنه اینا. بعدم سال یه بارم مزرعه زای خدا استفاده نمیکنی. مدلای جدیدم که بیاد دیگه دلتو میزنه که اینا یه جوری ردش میکنی بره. خب مدل جدید بس بچش این کاسه بشقابش، بقیه چیزا هم الکلام الکلام. ببین دیگه نفس میبرونه دیگه. این مسابقه کورس سنگینه، چشم هم چشمی و توسعه و نمیدونم زیور زیر دادن و فلان، دیگه قطع شدنی هم نیست که، قطع شدنی هم نیست. الان جدو جهیزی ها چیز میکنن، یه اصلا طرف زندگی تشکیل نده تا همه اون چی که لازمه واسه همش داشته باشه. لذا نگاه میکنی طرف 20 میلیون هم میذاره برای جهیزی، بازم یا آقا کم اومده چیزی نشده، آقا چقدر هنوز خیلیش مونده، چیش مونده، کجا هم چیزایی بوده اصلا. این فرهنگ بسیار خطرناک و غلطی داره میاد، لذا ازدواج رو سخت کرده. یه بخش از سخت شدن ازدواج به همین شرایط دشواری که تو خانواده پیدا شده، سختگیریایی که میشه، جهیزیه تا اونجور نباشه نه خوب نیست. حالا تا خودش دختر داره یه جور مشکل داره، پسر میخواد داشته باشه یه جور دیگه مشکل داره. نده اینا با من حال با صحبت می‌کنه، با منطق دین سازگار نیست. شگفتن بس خود شما، بس افرادی بایستی بس باید تلاش کنیم هممون، همه باید تلاش کنن، همه باید کوشش کنن که بتا این سنت ها رو تغییر بدن. این سنت ها خیلیش تو همین چند سال اخیرها به وجود اومده، این سنت ها خیلیش نبوده من داشتم، یعنی هی اومردیم هی روز به روز رونق دادیم. یا سنت های بسیار خطرناکی که در عروسی ها وجود داره، چیزهای ضد دینی و غیر دینی که متدینین هم با جسارت میرن میشینن گوش میکنن و خودشون هم همراهی میکنن. اینا داره چیزهای 100% نامشروع، 100% حرام. شادی گفتم بکنید، باز ما جس عروسی با اعضا فرق کنه حتما، ولی نه با حرام، با حلال. شما این همه شادی حلال دارید و اینا، لزومی نداره که حتما فلان آوازخوان یا فلان کارهای چیزا اختلاط زن و مرد یا چیزا پیدا بشه، اصلا ضرورتی نداره. حالا علیالن بریم جلو فعلا. نه تکذیب یعنی انسان رفت نسبت کذب بده به دیگری دیگه. حالا کسی که در این کار رو میکنه بس خودش داشته، حالا برداشت بکنه یا نکنه ملاک نیست، مهم اینه که منی که هستم من دارم نسبت کذب میدم بهش، یا قولا میگم دروغ میگویی این حرفش دروغ است، یا حالا ممکنه برداشت بکنم ممکنه نکنم، مهم نیست. کارگاه سوره صفحه 94 آره دیگه دور میکنه از خودش دیگه، آخه یه دعیتی اومده پیشش چیزی میخواد از خودش دور میکنه، دع یعنی دور کردن از خود. ا بعدن میگم ا یعنی آیا، رأیت دیدی، الذی کسی که، دقت کنید یواش یواش دیدم همه رو بس مسلط باشید، یو کذبو تکذیب میکنه، ب همون ب فارسیه، ب یا به شدت، آره ب تکذیب میکنن به شدت، مثلا الدین، دین نه، خب دین را اینجا دین دوتا معنا داره گفتیم قبلا، یکی دین به معنای روز جزاست، روز اینجا که روز قیامته، یکی نه به معنی آینه، دین اسلام یعنی شریعت، آفرین، شریعت و آین رو میگن دین. ف هر دوش میتونه باشه، پس ذالکه آن یدعو میراند، از خودم توشه دیگه، آدم کسی رو میرونه از کجا میرونه؟ میره از کسی میرونه؟ نه از خودش، این مهم اینه که میرونه. الیتیمه یتیم را، یتیم حالا کیه با مسکین میگه، ولا یحظو تشویق نمیکنه، حظ یعنی تشویق، ترغیب، گوش دادید؟ تحزیزم که بعدم میخوین همینه، علا بر تعامه قضا دادن یا قضا، مسکین بینوا، ببین مسکین کسیست که اینقدر وضعش خرابه به سکون افتاده، مسکین صیغه مبالغه است، کسی که خیلی دیگه راکد و مونده است، هیچی نداره بره، تحرک اجتماعی نداره دیگه به خاطر فقر و نیازمندی شاید. مسکین کسی که وضعش خیلی بدتر از یتیمه، یتیم هم به خاطر نداشتن پدر یا مادر یا هر دو دوچار فقر محبتی و عاطفی است، ولی فقر مادی هم داره و اینها. مسکین دیگه خیلی وضعش خرابتره، اصلا خاکنشین شده، زمینگیره. مسکین یعنی بینوای سکناگزیده، کسی که خیلی دیگه میشینه، خیلی سکون داره چون هیچی نداره برای حرکت، بهش میگن مسکین. ها؟ هیچی. الّذینه کسانی که، چی گفتیم؟ ویلون، وای به حال، ویل نفرینه، ویل اسم چایی هم هست در جهنم که می‌نزن توش، یعنی در اون چای ویل بیفتد هر کی اینجوره، یا وای به حاله که این وای خیلی سخت‌تر از چای ویله. ل برای مصلین، نمازگزاران، شیروان دارالمصلین بود، ما رفتیم نشو شیروان دارالمصلین چون نمازگزارش خیلی جدی و واقعی هن اونجا. الذین کسانی که هم ایشان، ان از صلات نماز، ساهون قافلان، یراون ریا میکنن، ریا میکنن از ریا، ریا از رویت، رویت یعنی دیدن، کار میکنه دیده شه، مثل تلویزیونیا، تلویزیون اصلا به وجود اومده که چی بشه؟ دیده شه، اصلا کارش ریا، مثلا ریا بعضی وقتا خوبه بعضی وقتا بده. ساهون نه، اسم فاعله، اسم فاعله، مثل آبدون. و یمنعونه مانم، باز می‌دارن، الماعون کمک ناچیز، نداره ماعون، من چیزی که جزئی تو مردم جاری، ادویجات و ظروف و نمیدونم چیزایی که معمولا بین مردم هست. تو نکته‌های ترجمه نگاه کنید در عربی میگه که مزارگاهی یک کلمه چند تا معنا داره. یکی از ابزارهای مهم ترجمه آگاهی از 30 معنی مختلف یک کلمه است که بتونیم درست انتخاب کنیم. در سوره ناس و سوره نس با دو تا ترجمه برای به آشنا شدیم. یکی به معنی به که همراهه. قل اعوذ برب الناس یعنی چی؟ پناه میبرم به پروردگار مردم. اما سبح بحمد ربک یعنی چی؟ تسبیح کن به همراه حمد. پس با یعنی به همراه. پس اولی با یعنی به این دوم یعنی چی؟ به همراه. اما در این سوره چی؟ در سوره ماعون به زائد است. یعنی معنای خاصی در جمله نداره. فقط زیاد کننده تأکید در معنای جمله است. لذا عبارت تأکیدی به شدت تو ترجمه آوردیم. آیا دیدی آن کسی را که به شدت تکذیب میکند دین را؟ همون به شدت بر اون با بود. با زائد است. نگید که ارایت الذی یکذب. آیا دیدی کسی را که تکذیب میکند به دین؟ اصلا به دین به معنا نداره اینجا. به معنا زائد است. معنای با نداره. به همراه هم نداره. با تأکید میکنه. زائد است. و زائد ها برای تأکید میاد. تأکید اون تکذیب میکنه. اون تکذیب خیلی شدیده. تنده. یو کذب به دین. خیلی به شدت دین داره تکذیب میشه. شاید تکذیب عادی باشه اینقدر بد نیست. تکذیب تنده که اینجوری و اینها. بله همیشه همینطوره. ببینید اما سیمای درچه سوره یه نگاه بکنید. دینداری و دینمداری با حرف اینا حاصل نمیشه. بس در عمل باشه. آدم در عمل منتهی بشه به تکذیب دین. به ما میگن 5 تا کار مورد نکوهشه که اینها عملا به تکذیب دین. اول راندن بچه های یتیم با تندی و سنگدلی. بدترین کار ممکن که انسان به یتیم بیادبی کنه، بی احترامی کنه و برانه از خودش. این راندن گاهی راندن فقط اخلاقی عاطفی، گاهی راندن به معنی بی‌اعتنایی مالی و عدم حمایت مالیشه. ببینید اول یتیم رو میگه خدا. جالبه مسکین وضعش خرابتره ولی یتیم رو اول میبینی. چرا؟ چون یتیم اول مشکل فقر عاطفی داره. به دلیل نبودن پدر یا پدر و مادر این مشکل جدی عاطفی داره. یتیم خیلی نیازمند حمایته. یتیم خیلی باید بهش توجه بشه و اینها. خب فرق نمیکنه. نه مرده باشه. خب اونم میتونه یه جور یتیمی باشه و در حقیقت نیاز. ولی به هر حال پدر مادرشان نمواده. معمولا بر پدر مادری که فوت کرده باشن یتیم اطلاق میشه اینا. بنابراین اونم باز کمک کرد. تو واقع اونام زمینه بزه و خلافشون خیلی زیاده در جامعه. بچهای طلاق هم از مورد اهمیت باشن جدی. ولی اونی که از دست داده دوچار یک خلأ جدی عاطفیه. به شدت بس بهش توجه کرد. حالا این فرزند شهید باشه که این توجه بس 100 برابر بیشتر باشه. اگر غیر شهید هم باشه همینطور فرق نمی‌کنه. به هر حال ما به تقی به توق یا آقای دیروز اومد از این بر اون بر همین جای ماشین زد و تمام. این چند دقیقه بعدش یه خونریزی مغزی و من 28 تا بخیه بزنم به سرش دیگه 29امی زنده نبود از اون دیگه بخیه کنند و اینا جمعش کردن رفت همین سر کوچه. برای شما طبیعیه. یعنی هر کدوم از ماها در حقیقت هر لحظه در مزان این قصه هستیم. من غیر از این اصلا جایی چی تعجبم نداره. اصلا دنیا قرار است بگه کی میخوای بری. ان لله ملکن ینادی فی کل یوم. خدای ملکی داره هر روز صبح ندا میکنه. 3 تا ندا میگه لدو للموت. مردم بزایید برای مردن. حواست باشه این که در این میزه ای که بمیره ها. وقتی مرد نگه چرا. روزی که زایدی بدون لدو للموت زایدی برای اینکه بمیره. وقتی مرد به قایتش رسید دیگه چرا شلوغ میکنی. وجمع اول الفنا جمع کنید برای اینکه نابود بشه. اینا که دارید جمع میکنید برای اینکه نابود بشه. اگه آتش سوزی شد و دوز من زد و نابود شد نگه چرا. چون جمع کردید برای اینکه بره دیگه رفت دیگه. وابنوا للخراب بسازید برای خراب شدن. این خونه که دارید میسازی برای اینکه خراب بشه. وقتی خراب شد ریخ به هم و زلزله اومد نگه چرا. چون ساخته بودی برای اینکه خراب بشه. میگه ملکیه صبح به صبح اینو یادآوری همه انسان ها میکنه که مردم بزایید برای مردن. یعنی میگه قایت اونه. تعجب نکنید. همینه مسیر اینه. حرکت اینه. نکته ای که هست اینه که منتها خدا کنه بین این ولادت و موت اون هدف هایی که قرار محقق بشه اونا محقق بشه. ولی این موته دو روز زودتر و دو روز دیرترش مهم نیستین. مهمی که خدا به شما فرزند میده. امانت الهی دست شماست. این امانت رو باز امانت داره واقعی باشید شما. به عنوان مادر، به عنوان پدر، امانتدار حقیقی، در نهایت سلامت، در نهایت در حقیقت اهتمام و توجه بچه رو بزرگش کنی. اخلاق، ادب، اسم خوب، قرآن، همه چی واسه یاد این بچه بدی، حمایت هم جانبه کنی، والله حق نداری بیاری آوردی واسه حمایتش کنی. این امانت، این امانت دست شما دیگه. فردا این نمیگن که شما قبل از بچت فوت کردی یا بچت قبل از تو فوت کردی، اینو مهم نیست که. نمیگن این بچه این امانت 6 سالگی ازت گرفته یا 8 سالگی یا 80 سالگی، اینا مهم نیست که. کسی اینا رو بحث نمی‌کنه که. این مدتی که این امانت دست تو بود، حق این امانتدار خوبی بودی یا نبودی؟ این بحثه فردا قیامت. این سواله. لذا بس با امانتداری درست کنیم اینا. یتیم رو داره، کسی که نگاه محبت‌آمیز به یتیم بکنه، جلب رضایت حضرت حق کرده تو عالم. کسی که دست نوازش بر سر یتیم بکشه، به کل شعر مرد یدو علیها، به تعداد موها که از زیر دست رد میشه، ببین دست رو سر یتیم کشتن ناگهان معمولا 1 ثانیه تا 2 ثانیه طول میکشه، خب هزاران حسنه براش نمیشته میشه، چون هزاران مو از زیر این دست رد میشه. خیلی خیلی برکت، خیلی برای یتیم. اینا یتیم خیلی جایگاه داره، خیلی. شما یتیم دیدی از کنارش عادی نگذر، حمایت کن، چیز کن. ولو حالا خصوصا دوران کودکیشون، حالا وقتی بزرگ میشن دیگه خودشون برای کسی میشن دیگه، خیلی دیگه چیز نیست، ولی دوران نه دیگه اینجوری باشه دیگه، همه ما یتیم دیگه. نه، یتیم معمولا به کوچیکا سن میدار حقیقت که چیز هست. و الا من بعض الان من 30 خورده سال یتیمم دیگه. دیگه ما 30 خورده سال پدر مادر کلان همه از دست رفتن. نه اون ملاک نیست، بزرگ شده یه بچه کوچک توی سنی در حقیقت اطلاقیت میشه. این در رو زحمتون ببندید که خب بله. نه معمولا یا هر دو یا پدر. خب ولا یحب و علا تعام المسکین، تشویق مردم به اطعام افراد نیازمند نمی کنه. خیلی جالبه، نمیگن تعام نمیدن به افراد نیازمند، میگه تشویق نمیکنه که بدن. جالبه، یعنی شما فرض کن میدی ولی دیگران هم باید تشویق کنی. شما یه وظیفه داری به افراد نیازمند کمک کنی، وظیفه داری تشویق کنی که مردم بدند. خیلی وظیفه عجیبیه این. ولی لیالا یحظو، ای تشویق نمیکنه این کار بکنن، معلوم میشه تشویق این وظیفه قطعیه برای ما، نباید ازش تردید کنیم. آقا ما چی کار داریم؟ میخوام بدن میخوام ندن. اصلا یه موردی پیدا کردم، کیسی خیلی خوبه، خیلی پرثوابه، خودم فقط میخوام کمکش کنم. اینا برنامه کافی میدین؟ نه برنامه کافی نمیتونم بدم، ولی نمیخوام دیگه حالا کسی هم چیز کنه. دوستانم ثوابش مال خدا، این کار اشتباهیه. اگه واقعا موردی دارید که خیلی پرثوابه، تجارت تشویق کنم اونام برام بدن، کمک کنید، نذارید بمونه. جمعیت بانوان خصوصا راه اندازان خیریه ها تو جمعیت خود زنا قابل سوء استفاده هم نیست. معمولا زنها خیرخانه میان جلو، امکان سوء استفاده دارن. مردا وقتی ورود میکنن ممکن بعضی سوء استفاده صورت بگیره، ولی جمعیت های خیریه تو خود زنها شکل بگیره فوق العاده عالی و دلسوزانه تر هم هست، با اهتمام هم هست، پر عاطفه و پر محبت هم هست، چون زن اون محبت و عاطفه خودش نمیتونه نگه داره، ابراز میکنه، بروز میده. انر داره خیر کم هم مال کم هم دستش در بیاد خیر داره توش، چون عاطفه و محبت همراهشه، خیلی برکتیه، خیلی تأثیر گذاره. سوم سهل انگاری در ادای نماز که ستون دینه، چه برای نماز ارزش قائل نباشه، چه به اوقاتش و ارکان و شرایطش رعایت نکنه، یا اصل نماز رو کم اهتمامی میکنه. از اون دارم میگن آقا فرمود وقاحتی کسی مشغول کارش باشه، وقتی داره از اون میگن، داری برای کی صحبت میکنی؟ از آن چی داری صحبت میکنی؟ داری در حقیقت چی میکنی؟ حالا اینقدر سختی نباشه، الله اکبر گفت آقا جمع کنیم. نه اگه بحث تیکه‌ای مونده بگی تمام کنید. نمازان که گفت شما بس برید وضوتو بگیرید، آماده سازی کنید، فلان کنید، خوبه. نمازم یه وقت فضیلت داره، اولشه و اینها، اونا محفوظه. حالا یه کسی اگه تا آخر اذان مسجد ادامه داد بگی آدم بی‌اعتنا به نماز، اینجوری نیست. اینجوری نیست، خیلی خشک مقدسی در نهره. ولی به اصل نماز بی‌توجه و بی‌اعتنا راحت نماز میندازه عقب، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت. گوشتی دمدمای غروب میگه 4 رکعت نماز ظهر میخوام. ظهر خجالت میکشی؟ ظهر الان بعد از ظهرم گذشته، تو ظهر داری میخونی؟ یا نگاه میکنی ساعت 11 میشه 3 رکعت نماز مغرب. مغرب روزی بود که هنوز هوا گرگومیش بود، هنوز حسی داشت، هنوز بخشی از روز توش بود، بخشی از شب توش بود، مغرب الان ظلمت گرفته همه آسمان رو، مغرب خجالت نمی‌کشین؟ پس خودتون ندا کنید بگید الان مغربه، ای بی احتمام، وای بر تو، ویل للمصلین. همین کسی که نماز یا آداب و شرایط نمی‌کنه، همینجوری با لباس چی آشپزخونه میره سر نماز، لباسش بو میده، نمیدونم چی هست فلان. خب یعنی چی؟ این چادر نماز میکشه رو سر رو همون لباس ها بیدن. خوب نیست، لباس تمیز پاک، مطمئن باشی از طهارتش، مطمئن باشی از با بوی خوش، عطر خوب مرتب، با سجاده. حالا خانمان نوع هم دارن سجاده و فلان اینا، با دیگه چادر نمازی معمولا اون توه مردا چون ندارن معمولا سجاده هم ندارن دیدن، یه عوایی وقتی کسی داره میندازه رو دوش اینا، اون بس مرتب باشه به آداب شرایط، توجه به خود نماز. نماز یه نکته بگم، اون چی که مابل امتیاز ما از حیوانات میشه چیه؟ چیز ماست، عقله، آفری، روحه، تعالی روح. یه عقل هم میاد روح رو بکشه بالا دیگه، تعالی روحه، بکشه بره بالا. خب این تعالی روح خیلی مهمه، من میخوام روح خودم ببینم که در چه مرتبه ای واقع شده، باید چی کار کنم؟ کسی میخواد به روح خودش نگاه کنه ببینه مثلا بالاست، پایینه، پایین متوسطه چیه، میگه میخوای به روحت نگاه کنی، به نمازت نگاه کن. نماز آمپر روحه، ببین چقدر اخلاص داری توش، چقدر توجه داری، چقدر حضور قلب داری، چقدر با عنایت میخونی، چقدر هرهوری مزاجی تو نماز، این کلاغ نک میزنی زمین رو همجیری تو سجده هات، همین رکوع نرفته بلند میشه، بابا وایسه یه خورده به کجا میخوای بری؟ چرا همین اولش وقت تلف کردی، بعدش هم داری وقت تلف میکنی؟ آقا قضا میسوزه، چرا قضا تو جوری میذاری که سر نماز بس بسوزه؟ خاموش کن زیرشو، کم کن تو نماز، ذهنت جایی نباشه، ذهنت فکر نماز باشه. خانمها که تدبیر میکنن امورشون بتونن این نماز خوبی بخونن، خیلی اینا خانمهای متبری هستن. بعدم وظیفه خودت نداری، بچه‌هات هم بس همینجوری کنی، شرایط جوری فراهم کنی اول وقت بخونن. بچه‌ها اعتقاد دارن به آقاشون، میتونن نماز جماعت غروبا دور هم هستید، مسجد نمیرسید برید فلان، تو خونه نماز جماعت را بنداز. حاج آقا ما از آقامون چیزایی خبر داریم، عادل نیست و اینا، اشکال نداره. بچه‌ها که اونا نمیدونن که، اونا عادل میدونن بابا رو. تو هم وایسه، اونا هم وایسه، نماز سوری بخون، بعد نماز رو بگو نماز قضا دارم، برو قضا یواشکی بخون، اشکال نداره، ولی نماز جماعت رو را بنداز تو خونه. میگو آقای رو بخوام، این آدم خوبی یا نه، ببین زنش پسرش نماز بخونه یا نه. اگه نماز خون، این آدم خوبیه. یعنی میشه بهش چیز کرد. خب حتی زن ها بعضی سختگیرن، ممکنه خیلی بعضی ها ممکنه آسانگیر باشن. میخوام اینه بگم که به هر حال نماز فوق العاده مهمه، اینم داشته باشی، سهلنگاری نشه، ریاکاری که دیگه نگید. ببینید چیزی که مفسد عبادته، امام میفرماید در تحریر، ان الریا مفسد لکل عباده، عبادت رو فاسد میکنه، یعنی تباه میکنه، هیچی برامون اصلا اصلش فاسد ریاکاریه. یا کسی بیاد خدا اینا که انسان ریا کنه، حتی شبه ریا نشه، یا خودم ریا مثلا آقا الان اینجا نماز نخونم که مبادا ریا، نه چیکار داری به کسی، برو نماز تو بخون، تو اول وقت نماز بخون، برو حالا اول وقت طبق همون نیت که همیشه داری بخون، برو حالا ببینن نبینن، ببینن چیکار داری، اصلا شیطان وسوسه نکنه اول وقت از تو میگیره به اعتبار که ریا نشه، نه اصلا به اینا اعتنا نکنید، اون خود شیطانه، این ریا نکردن خود شیطنت شیطانه، نه اصلا اعتنا نکنید، ولی مواظب باشی تعدیلتون میگه این کارو دارید میکنید برای اینکه اینو ببینن، به به چه چه بیان آدمای ریاکار، با تو تو به به را میافتن، با تو تو اه اه اسپا مینشینن، گوشه چیشون ما دنیاشون ثابته بشه جیغشون در میاد، اونم چه ریاکارند، برای خدا نیست، خدا میدونن کم و زیادی داره، بالا پایین داره، برای آزمایش و امتحان، اینجوری نیست دیگه. به هر حال ریاکاری حالا بحثی داره جای خودش، بی توجهی به برآوردن نیازهای مردم، حتی نیازهای ضروری، این روحیه رو در خودتون احیا کنید که زمینی که حافظاتون للغیب هستید، پاسدار اموال همسرتون هستید، خونه رو دارید در قدر حفاظت و مواظبت میکنید، به شدت مراقب باشید که روحیه تعاون و همکاری و کمک به در و همسایه رو دست ندید. یه خانم متدینه که جلسه مذهبی میاد و خودش تو فضاهای دینی قرار میده، این بحثی الگو و اسوه باشه. یکیش اینی که حتی دستت برمیاد کمک کنی، حالا کمک فکری بکن، مشورت بده، کمک یدی، مهمان زیاد داره چی داره، یک ساعت برو کمکش کن، سالاداشو تو درست کن، ظرفاشو تو آماده کن، مثلا چیزا که قبل از مهمونیه که مهمونا میان دیگه تو نباشی اونجا، آبروی اون افسوس بشه، بگن اینا رو کی کرده، خود بگو من کردم. و زنها دوست دارن مطلقا کسی کمکشون نکنه. اگه کمک کردی یه کاری کن کسی جز خودش نفهمه اینا، که یه وقتی مثلا حساسیتی تو این قصه باشه. شما کاری که میکنید این که هر چی دست اومد وسایلی داره، میتونی چیز باشه، شوهرت که منت نکرده، چند بارم باش چک کردی گفته اشکال نداره، خب بده در اختیار بذار دیگه. حالا یه بارم خراب شد، نه دادم اون همسایه چیز بود کثیفش کرد، یا بکنن یا کثیفش کرد، نه نیمسوز شد، خب بده درستش کنه. حالا باش حالا اینقدر یه خیرت برسه که 5000 تا هم ضرر کنی روی وسیله، اشکال نداره، به جایی نمیخوره، جای دوری نمیره، ده ها برابر خدا جبران میکنه برات. ولو همسرت کافر باشه، ولو همسرت ضد انقلاب و بیدین باشه، اصلا مهم نیست اینا، اتفاقا اونا رو برای که جلب نظر کنی و قلبشون رو بگیری بیشتر بهشون برس، بیشتر توجه کن، مؤثرتره. از امام صادق علیه السلام در تفسیر معون اومده هو القرض یقرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه. آقا معون یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام در کافی اومده معون قرض، قرض است که انسان به دیگری میدهد. چقدر مهمه قرض. وسایل زندگی است که به عنوان آریه در اختیار دیگران میگذارد. وسایل زندگی کوچیک و بزرگ هر چی است میتونی بده. و کمک و کارهای خیلی که انسان انجام میده. امام علی علیه السلام هیچ کاری نزد خدا، خداوند بزرگ، دوست داشتنی تر از نماز نیست. پس مبادا چیزی از امور دنیا شما را از اوقات نماز باز بدارد. خداوند بزرگ گروهی از مردم رو با آیه 5 سوره مائون نکوهش کرد. تو روایت اومده امام علی فرموده کسانی که نماز نمازشان غافلن، یعنی از اوقات نماز غافلن و با آن اهتمام ندارند، اینا وای به حالشون. این در خصال شیخ صدوق آمده. یه بار دیگه سوره رو می‌بینیم، بریم سراغ زبان قرآنش گوش کنیم. چی؟ انسان بخوره وسط نماز؟ نه 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 ادا باشه تو وقت فضیلتش. حالا اینا دیگه تو احکام بس بخونید. احکام میگم براتون؟ اینا دیگه احکام. خب بحثی که ما داریم در بحث زبان قرآن، برای شما از کنم که ما پای تخته هستیم دیگه. در بحث زبان قرآن ببینید، ما در زبان عربی فعل ها دارای وزن هم، چون وزن های افعال رو بسیار دیگه. مثلا ما اینجا آمدیم گفتیم مثلا ضربه، خب سه تا حرف داشت، زاد و را و به حرفش هم فتحه داشت، خب ضربه. ما برای اینکه عربی اومده، برای اینکه وزن اینها رو داشته باشیم، اینا از سه تا حرف ف و عین و لام استفاده کرده، خب بعد فعله.
فعیلونام رو گفته مداد سنجش وزن کلمات باشه. اگه فعیلی مثلا چهار حرفی باشه ل رو تکرار کرده، مثلا زلزله که اینجا آمده، زلزله اومده برای سنجشیش گفته چی؟ فعلله. گفته زلزله برای فعلله. پس فه و این و لام در صورتی بیشتر شده میشن لامه تکرار میشه. این هر داره؟ این ملاک سنجشه. اگر ما مقابل فه در بالا داشته باشیم اصطلاحا مثلا همین الان زادی که اینجا داریم، خب؟ به این اصطلاح میگن فاولفه. فاولفه یعنی حرف اول اصلی. به این میگن چی؟ به را میگن اینولفه، یعنی حرف دوم اصلی. به با میگن چی؟ لامولفه، یعنی حرف سوم اصلی. پس زربه زاد فاولفه را اینولفه با لامولفه، بخاطر همین فعلت فاولفه اینولفه لامولفه که وزنشه تنظیم. حالا مثلا اگه به جای فعله کتبه بود ملاک وزن، به حرف اول اصلی میگوتن کافل فه، حرف دوم اصلی کتبه تاول فه، به میشه چی؟ لامل فه. ولی کتبه رو ملاک قرار دردن. ملاک چیه؟ فعله. حرف اصلی فاول فه، حرف دوم اینال فه، حرف سوم لامل فه، حرف چهارم اصلی لامل فه دوم. دو تا لامل اول رو حرف چهارم اصلی زلزله چهارتاش اصلیه. اگر حرفی زائد واقع شد دیگه تو وزن نیست، یعنی حرفای چی؟ زائد. نگاه کنید مثلا ما همین فعل ضربه که اومده اینجا این سه تا اصلیه، درسته؟ ولی اگر مثلا در ضربه اومدیم ازربه کردیم، خب یعنی یه همزه اومد اول این اضافه شد، از ربه زوروبه سایداشه، یه همزه اومد اولش، یه همزه چیه؟ حرف زائله، حرف زائله. اصطلاحاً دیگه ما از ربه میگن براز افعله. این هم این 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 کلمه میاد توی وزن تکرار میشه، از ربه بر وزن افعله. زیادیه زوروبه که حروف اصلیه معادلش تو عین لامه، لذا از ربه این هم میگه آم نگاه کن اف اله، یعنی این هم معادل هم دیگه هستن برواز رفت هم استز ربه، زربه آخره چه استف اله، استز زیادی اول مده استز ربه استف اله، یعنی این گیری بشه. خب کلمات که دارای ریشه مشترک هستن بهشون میگن هم خانواده. ناکن زرب و یزرب و لیزرب ازرب زارب و مزروب و خب مزرب و مستزرب و هر چی میخوای بگی اینا همه هم خانواده هم، چون همه شون ریشه شون زه و ره و به نصر و یرسر و ناصر و منصور و استنصر و مستنصر و متناصر و ناصر ناصر همه نون و صاد و رایش و برقت منشوده. اینا میگن هم خانواده اسلام میشن. بحث خیلی جدی ما اینجا نداریم الان که بریم، فقط اینو داشته باشید که وزن رو گفتن به اینا، حالا راجع به اوزان و اینا حرفایی داره که واسه ان شاء الله بعدا بهش برسیم. خب ما یا تو ماشه تو جمع جلسه قبل فعل ماضی رو براتون کامل گفتیم. فعل ماضی چی بود؟ گفتیم مصدر رو میگیریم، خوب گوش کنید، زدن نونش چیکار می‌کنیم؟ حذف می‌کنیم. خب بعد مه و یه و هیچی ایم و اید و ان را میزنیم آخرش. زدم زدی زد
زدیم زدی زدم
خوردم خوردم
خوردی خورد خوردیم خوردی خوردن
رفتن
رفتم رفتی رفت رفتیم رفتیم رفتن.
شش سیغه بیشتر تو پارسی نبود، طرز ساختارش هم ماضی اینجوری بود، کاری یا حالتی در گذشته انجام شده، کار خوردن بردن زدن خوشحال شدن حالته، خوشحال شدن، مایوس شدن، امیدوار بودن، اینا چیز خوشحال شدم، خوشحال شدی، خوشحال شد،
خوشحال شدیم، خوشحال شدن، خوشحال شدم.
خب اینا حالته، حالتای بوده. حالا ما میخوایم وارد بشیم در فعل مضارع. فعل مضارع فعلی است که در بر حال یا آینده میکنه. ببین تو فارسی میگه میروم الان، بالا الان میگه بعدا مضارع میگه می نویسم. چیکار داری میکنی؟ دارم می نویسم. می نویسم ببخشید الان دیگه، آره دیگه نویسم، میگه حالا و آینده دیگه، همچه داره مشغول هم دیگه نوشتن. خب برای ساختن فعل مضارع، برای ساختن فعل چی بود؟ چی بود حالا؟ آفرین. اما برای ساختن فعل مضارع در زبان چی؟ فارسی. ما گفتیم اول چی؟ اول فارسی، دوم تازی. تازی یعنی عربی نه؟ اول فارسی، دوم تازی. خب یه چیزی تو فارسی داریم به نام بن. به نام چی؟ بهش میگم بن مضارع یا بن. بن همون چیزیه که من تو زبان فارسی، خب برای زبان‌های 110 کشور برای ما زبان فارسی بهشون یاد داریم، به چینی ها، کره ها، همه کشور اول انقلاب ها گیر بوده به عرب ها. یکی از جاهای دشوار زبان فارسی، اینا فارسی بلد نیستن، چون فارسی بلد من میگم بن منتقل میشه، همین بنه اصلا ما رفت سوال میشه مثل مستر که من مستر رو باید بگل بن. بن چیه؟ بن همون چیزی که با بذاری سرش میشه امر. به هم نظری برای امر داره، مثلا همین زدن میگن بنش زنه. چیه؟
زن.
زدن بنش چیه؟ زن. حالا چرا به زن گفتن؟ زن میدونی چرا دیگه؟ آنه نمیدونی؟ آفرین. چون یه زن زندگی و زدن و از زندگی ها تو زد و خورد و بزن به کوه اینا بزن بزن. نه زن از زندگی میگن زندگی معنی چیه؟ معنی خیلی مصبت بلا برسمان زن. مثلا رفتن بونش میشه رو. رو که ببینیم که برو بدون ما رو مجرد شو، مجرد رو ببین، رو یعنی برو، مجرد شو یعنی بشو، یعنی بشو، یعنی شو، رو مجرد شو، مجرد را ببین، ببین مثل اهم بشه یا ببین، بین بونه به بذاری سرش امر میشه. نظری هم امره. جالبه، آره فرض میکنه، جالبه در زبان عربی میگن مصدر میگه ماضی، ماضی میگه مضارع، مضارع میگه امر. بگو
مصدر میگه ماضی، ماضی میگه مضارع، مضارع میگه امر.
ضرب ضرب یز بگو اضربا رو میخونیم. خب اما در فارسی اینجوری، در فارسی مصدر میده ماضی، بچی بن کم امره، امر میده مضارع. امر رو یاد بگیر، امر رو سیفز کنی، برو پرسی بین، رو، زن، خور، نشین، اینا دیگه اینا. شما فارسی آنه اینا میفهمی بعد وقت یکیست که فارس نباشه، تک تک اینا رو سیفز کنی، تک تک اینا رو سیفز کنی. اکاش خیلی کار سخته، آسون نیست. گره تو چی گفتن؟ یه چیزای گره متوجه میشه. خب برای اینکه این زن که بونه که به بذاری سرش میشه بزن میشه هم مضارع درست کنی، یه می میذاری سرش، بعد می و یه و دار، ایم و اید و ان. آفره می زنم،
می زنی، می زنن، میزنیم.
آفرین. خوردن کاری ندارم، صرف نشد. اول بگو چی؟ بونش چیه؟
خور
که میشه بخور یا خور. آفرین، خور.
میخورم، میخوری، میخورد، میخوریم، میخورید، میخورند.
دیدن
می‌بینی،
می‌بینی،
می‌بینم،
می‌بینی،
می‌بینم، می‌بینی، می‌بینی، می‌بینم.
رفتن رو،
می‌روم، می‌روی، می‌رود، می‌روی، می‌روی، می‌روند.
آفرین. پس ببینید این بن رو میگیرید میذارید سرش، آخرش هم زمین رو اضافه میکنید میشه مزاره.
باشه اون ریشه هم میشه
بگیرید ریشه چی؟ ریشه
کلمه
هم بوده؟ نه بن مزاره، ریشه مزاره، ریشه مزاره در زبان فارسی بن که ریشه چه امر؟ ریشه فعل مزاره در زبان فارسی امره، امر بدون با که معمولا بدون با هست. گرفتی؟ بنا رو یه بلدیم ما مشکل نداریم ما فارس زبونا بنا رو برای همه هر کلمه بگو امرش بنی میگید شما من مسترش میگم شما هم بنش میگید فرق نداره نشستن نشین یا بنشین خب مثلا گردش کردن گردش کن نه کردن چه کن خب گردیدن بگرد یا گرد میگردم میگردی میگردد
میگردی
فعلای مرکب جزء دوم نقل میکنه گردش کردن گردش میکنم
گردش میکنی گردش میکند
گرد تا آخر دیگه روشن. خب حالا ما این چهار دسته قرار بسی چه ببینیم طراق عربی شنیم. حالا سیغا در زبان عربی چند تا بود؟ شخص چهارده تا. فاعلی که اونجا باشه بهش میگن
غایب،
اینجا باشه
مخاطب،
خودش باشه
متکلم،
مرد باشه
مذکر،
زن باشه
مؤنث،
یکی باشه
مفرد،
دوتا باشه
مثنا،
چند تا باشن جمع. فاعل اگر خودش باشه تنها باشه متکلم
وحده،
با کسی باشه
معنی.
آفرین. حالا شما تا حالا قبل میگفتید که این کار زده در گذشته بود، زد آن یک مرد،
زدند آن دو مرد، زدند آن مردان، زد آن یک زن، زدند آن دو زن، زدند آن زن.
حالا همین کار، آن یک مرد، آن دو مرد، آن مردان و فعل زدن منطور نه در گذشته، در حال آینده.
میزند آن یک مرد، میزنند آن دو مرد، میزنند آن مردان، میزنند آن یک زن، میزنند آن دو زن، میزنند آن زنان،
میزنند تو یک مرد، میزنید شما دو مرد،
میزنید شما مردان، میزنید تو یک زن، میزنید شما دو زن، میزنید شما زنان، میزنند
مرد. آفرین. میریم سراغ طرز ساختنه مضارع در عربی. ما اینو بهتون تو چند دقیقه میگیم تمام میشه بحث دیگه. دو تا درس من گفتم براتون. نگاه کنید برای ساختن فعل مضارع در زبان عربی خیلی بس ساده و راحته، راحت‌تر از این صحبت هاست که ولی داشته باشید. مهمترین فعل در زبان عربی مضارعه و کسی مضارع رو برداشته تقریبا صرفش از نظر من تضمین شده است، این مشکلی نداره. ماضی رو یاد گرفت، چه جور ماضی؟ دارم 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 ها نه نه خندم جدی بری؟ آره میزن 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 با هرچی میگه دیگه ما زیر سر کنید اشکال نداره. حالا مضارع مهمه، مضارع خیلی مهمه، چون توجه کنم خانم ما در زبان عربی اینه مصدر میده ماضی، ماضی میده مضارع، مضارع میده بقیه، میده بقیه نه فقط بقیه، هر چی فعلی دیگه از مضارع میاد خیلی مهمه. مصدر میده ماضی، ماضی میده مضارع، مضارع میده بقیه. بهتر از این تو فارسی چی تو بود؟
مصدر میده ماضی،
ماضی میده مضارع یا بن. بن هم میده ریشت، میگن بن مضارع. بن مضارع یعنی ریشه مضارع. ریشه مضارع ماضیه. چی؟ امر بدون با. خب ما برای ساختن این فعل در زبان عربی الان فارسی یاد گرفتی، چهار تا صیغه یاد دادی گرفتی. چرا؟ یه فعل دیگه هم بگی. مثلا رفتن،
رو،
میرود آن یک مرد،
میرود آن دو مرد، میرود آن مردان، میرود آن یک زن، میرود آن دو زن، میرود آن زنان.
تموم شد. یه آن شیشتای قایی میکنم یه خودش بکنیم. ببینید برای ساختن ما باید چهار تا کار میکنیم، یک و دو و سه و چهار. اولین کار اینی که ماضی را مینویسیم، ماضی را مینویسیم. صيغه اول ضرب خوب دقت کنید ضرب یعنی زدن میشه خب ماضی رو یعنی از مضارع چی گرفته میشه از ماضی پس ماضی رو بنویس داشته باش دومین کار برای حروف اتینا می آوریم ببین همزه و تو و یه و نون آقا چهار تا حرفه کدومشو بیاریم چهارده صیغه است میگه فعلا صیغه یک که ضربه هست یه بذار چش یه بذار فعلا یه بذار شما اتینا رو بس داخل کنی سر ماضی خب فعلا یه بذار صیغه یکو چی بده؟
یه
بده فاعل فعل رو ساکن میکنیم چیکار میکنیم؟ ساکن میکنیم باری که الله چقدر ماجیکاشون خوب پررنگه خب پس ما تا اینجا اینو بذار اینجا به حساب بهتره دونه دونه بیاییم کنیم این ضربه که بود اگه نبود یه ضربه خب حالا این یه ضربه که بود خب من نفتی فعال فعلش رو ساکن میکنیم میشه چی؟
یه
ضربه تا اینجا یه ضربه درسته؟ ضربه یه ضربه یه ضربه چهار مهم نیست ما زیاد بخونیم کم بخونیم ماضی رو محفوظ گرفته بذار چهار تا با پشت کار میکنیم میای آخرش رو رف میدهیم چی میدهیم؟ خوب دقت اینجا رو چیگه مهمه رف میدهیم واقعا باشید این گوشه رو میبینیم رف یعنی چی؟ رف یعنی یه علامتی میدیم او، نه و نه این سه تا علامت رو میدیم او، نه، نه بلند بگو
او، نه، نه
رفت میدیم یعنی یا او میدیم یا نه میدیم یا نه میدیم رفت میدیم یعنی یا او میدیم یا
نه
آفرین او به صیغه‌های مثلا یک و چهار و هفت و سیزده و چهارده میدیم از این چهارده صیغه نه به مثنه ها میدیم و نه به سه و نه و ده میدیم چهار دست دقیقا شیش و دوازده هیچ علامتی ندارن بعدم میگرم پس اگه میگیم رف میدیم یعنی او نه نه یه بار دیگه بگو
او نه نه
آفرین همین تو بستا هست میگن او نه نه آی نه نه آی نه نه میگن او نه نه همین او نه نه خودمونه خب او نه نه بگو
او
نه نه او نه نه میدیم او یک چار هفت سیزه چار نه بگو یک چار هفت سیزه چار نه به مسنه ها مسنه ها چند تا بشین چار تا دو پنج هشت یازده بگو دو پنج هشت آفرین نه به کی میدیم سه و نه و حالا باشه الان سیغه چنده یکی دیگه ضربه چند بود
یکی
او میدیم یز رب و پنجمین کاری که بس بکنیم میام این الفل آقا ببخشی زادو گفتی برم گفتی این ره رو چی کارش کنیم یز رب و یز رب و یا یز رب و بگو یز رب و یز رب و
یز رب و
کدوم لغتنامه لغتنامه این الفل از لغتنامه یعنی چی؟ لغتنامه رو مینوا میکنی لغتنامه رو که واقعی اینجوری نوشته اینجا رو میبینید همه تون یا نه؟ نه میبینید؟ بهتر به چی در میخوره بگیم؟ خب جایت رو درست کنیم اون جای نشستنه واقعا تو لغتنامه که نگاه کنی نوشته ضربه خط تیره خوب گوش کنیم ای یعنی ای کسی که به لغتنامه مراجعه کردی بگاه ضربه این الفلش در مضارع کسره داره دقیقا نصره رو خب یه خط تیره باشه او گذاشته، یعنی انفرادی چی داره؟ او دارد. حالا اداره من تکلیف روشن شد، پس این انفراد از لغنه من اینو چکار میکنم؟ یرکو زربه یزربه یزربه یزربو یزربو. حالا نصره او داره، نصره یم سرو، کتبه او داره، کتبه یک توبو، قتله او داره
یک
اولو، آفرین. علمه ای داره
یعلمون،
ای داره علمه ای داره یعلمون. گرفتی؟ پس ما لغتنامه دست بیدیم، لغتنامه دونه جنوی لغتنام نه، یه خوره کار کنیم تو عربی مسلط میشیم، تو قرآن یعنی مزاره داره این فعل هم مشخص شده است، همین چند تا بخونی معنوس میشیم. بله 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 همونه، منتها الان زربه برایت یفعلوه یا یفعلوه یا یفعلوه این نیشه نمیدونیم، بله وقتی معلوم شد بله آخرش رفت میدیم. پس نگاه کنیم این هم گه شد اینجا، میخوام خوب اینو بگیرید چون خیلی مهمه، این هم دوباره با عزتون یه دونه گه اینجا بدیم. خب نگاه کنی یز ربو، یز ربو نمیدونم چه، یز ربا، بله تو نمیدونی میریم جلو، یز ربا بود بعد شد یز ربو، آفرین. حالا یز ربو، آفرین، یز ربو. زربا یا زربا یا زربا یا زربو یا زربو. من چی میگم شما بیان بسازید، ماضی رو می نویسیم زربا، بگی
زربا،
اتینا میاریم
یا زربا،
یه یه میزنی سرش، فاولفن ساکن
یا زربا،
آفرین، آخرش رو رفت میدیم
یزربو،
این الفه لغتنامه ای
یزربو.
یه عملیات ساده شفاف روشن و خوب، زربه یزربه یزربه یزربو یزربو، کتبه یکتبه یکتبه یکتبو یکتبو، کتبه یک خوب او داره، آفه تمام. اگه کسی اینو یاد گرفت ما بعدن تمرین میکنیم، شما سیغه رو برای جلسه بعد بس بسازیم براتون، فقط سیغه اول جلسه بس بسازیم ساختیم، همین روش کار کنیم، به هیچ وجه اینکه یزره با یزره با اون یزره رو اینا کار نکنیم، اصلا بحث ما نیست، بعدا میگیم، عجله نکنید، فقط یاد بگیرید ضربه چطور یزره با شد، همین پیش از ما نمیخواد ضربه چطور چی شد یزره با. وقتی میگم آخرشو رفت میدیم یعنی آخرشو اوننه میدیم، یعنی آخرشو
اوننه
او به یک چار هفت سیزده چارده، یک چار هفت سیزده چارده، نه مسنه ها نه سه نو ده، تمام شد، فقط همینو کار کنیم، کاری به سیغا دیگه نشد، سیغا اولو بسازید بعدش هم بدیم. دو تاشو بعدن 6 و 12 اصلا علامت نداره، گفتیم بعد. خیلی خوب، اینم از این فعل مضارعی که براتون گفتم که انشالله برای جلسه بعد من دیگه بحثی ندارم. چرا؟ خب بگفتی براتون میگه دیگه، ضمیرا یعنی هو و هی در ضربه، هو در ضربت هی، آره دیگه اونم که باشه. حالا اینا بعضی سیاز خانم براتون میگه نکته‌ای باشه تو حل تمرین‌ها یادآوری می‌کنم ان شاء الله. مشکل نیست، نه دیگه آج خانم چون میاد سر کلاس برای حل تمرین متوجه اگر کم و زیادی بود بعدا خودشون جبران میکنه. بله تو کتاب کامل اومده، آره ببینید مشکل نیست، اگه سوالی هم بود من در خدمتتون میشم، بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه.